بسم الله الرحمن الرحيم. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ ماه شعبان، شب جمعه، در آستانه میلاد مسعود منجی بشریت حضرت بقیت الله، در جوار امامزادگان و ذریه پیامبر، بر سفره قرآن کریم سوره قصص آیات یکم تا ششم. از این بهتر نمیشه. بهترین مکان، بهترین زمان، بهترین سخن. تقاضا میکنم برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و به روان تابناک امامزادگانی که ما میهمان اونها هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و عالمان و شهیدان و مؤمنانی که در این سرزمین خفته اند و همه کسانی که بر ما حق دارند صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود خداوند آیات کتابش را به 7 شکل نازل فرموده. خواهش میکنم این حدیث رو حفظ کنید، همه فارسیش رو. خداوند آیات کتابش را به 7 شکل نازل فرموده. اول امرها، دوم نهیها، سوم تشویقها، چهارم هشدارها، پنجم قصه ها، ششم مثلها، هفتم گفتگوها. کسی از خدا انسان رو بیشتر نمیشناسه. خداوند رهنمودهای خودش رو در شکل‌های مختلف برای ما زده، اما بیشتر هدایت‌هاش رو تو قصه‌ها زده. خیلی از سوره‌های قرآن قصه داره، اما یک سوره را به نام سوره قصه‌ها نامیده. همین سوره‌ای که امشب ما می‌خوام آیات یکم تا ششمش رو بخوانیم. چه سوره‌ای؟ سوره قصه ها. اولین قصه، قصه موسی و فرعون. ما این آیات رو به مناسبت نیمه شعبان انتخاب کردیم. پیامبر عزیز ما و امامان ما درباره حضرت مهدی که در آخر الزمان ظهور خواهند فرمود، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مثل ماه رمضان صلوات می‌فرستید، هنوز نرسیده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بیش از 3000 حدیث به ما رسیده درباره امام زمان علیه السلام. بخشی از اون احادیث درباره همین آیات قرآن است که اشاره دارد به امام زمان علیه السلام، از جمله آیه 5 از همین سوره‌ای که میخوام بخوانیم. خب حالا آمادگی دارید؟ بریم سراغ سوره قصه ها آیه 1-6. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله، خدایی که همه را دوست دارد و مؤمنان را برای همیشه. این رو شهید مطهری به ما یاد داده بر اساس حدیثی از امام صادق علیه السلام. چون خیلی ها ممکنه از شما بپرسن این رحمان و رحیم فرقش چیه؟ رحمان یعنی خدا همه رو دوست داره، شرقی و غربی و چینی و ایرانی و عراقی و همه بندگانش رو دوست داره، با نماز و بی نماز و برای همه باران میفرسته، برای همه آفتاب میتابانه، برای همه گیاهان را. این رحمانیت خداست. رحیم یعنی چه؟ یعنی مؤمنان را برای همیشه تا بلندای قیامت. هر دو یه ریشه داره، به مهربانی خدا برمیگرده. اما در کلمه رحمان همه، در کلمه رحیم همیشه گنجانده شده. یه بار دیگه معنا میکنم: به نام الله، خدایی که همه را دوست دارد و مؤمنان را برای، شما جواب بدید، همیشه، هم دنیا هم آخرت. تا سین میم. 20 و چند سوره قرآن، شاید 25 سوره باشه، با حروف رمز آغاز می شود، مثل سوره مبارکه بقره: الف لام میم. از همون قرنهای اول مفسران توضیح دادن چیه این حرفهای رمز. امام رضا علیه السلام این معنا رو فرمودن، یعنی خداوند این کتاب معجزه را با همین حروفی که در دسترس همه هست نوشته. معناهای دیگری را هم امامان ما فرمودن، مثل این که این حروف به اسمهای خدا اشاره دارد، یا این معنا این حروف به مکانهای مقدس اشاره دارد، یا بعضی از احادیث فرمودن رمزی است بین خدا و پیامبر، یا فرمودند رمزی است که آخر الزمانی ها کشف خواهند کرد. فعلا این بنده که سواد بسیار اندکی دارم ازش میگذریم. تا سین میم میگیم حرف رمز است. آیه دوم: تلک آیات الکتاب مبین. این سوره یا این کتاب آیه های کتاب روشن و روشنگر است. اصطلاحا تو ادبیات عرب میگن فعل ها دو جوره: لازم، متعدی. فعلایی هم داریم به هر دو معنا، این از اون کلمات است. مبین به معنای روشن و به معنای روشنگر، یعنی کتاب خدا قرآن پیچیدگی نداره. بندگان خدا کتاب خدا رو باز بکنن، یه مقداری دقت کنن، معناش روشنه. مبینه یعنی روشنه، مبینه یعنی روشنگر است. روشنگر چی؟ درست را از نادرست به ما میفهمونه، حق را از باطل به ما میفهمونه. هر کی شک داره راه درست کدومه، حرف درست کدومه، خط درست کدومه، حزب درست، بیاد از قرآن بهره برداری کنه. این کتاب مبین است یعنی روشنگر است. درست و نادرست، سره و ناسره، حق و باطل را به ما میشناساند. آیه 3: نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ما گفتیم قصه میخوام بخونیم، قصه گو کیه؟ خدا. عجب. البته در بعضی از سوره ها میفرماید نحنو نقصو، دقیقا همین کلمه قصه را. اینجا میفرماید نتلو یعنی میخوانیم برای شما گوشه ای از قصه موسی و فرعون را. همه قصه موسی و فرعون رو بخوام بگیم چند جلد کتاب میشه. گوشه ای از قصه موسی و فرعون را، ای رسول ما، ای عزیز ما برای تو میخوانیم، ولی این قصه برای مؤمنینه. سوال: این سوره کجا نازل شده؟ جواب: مکه. ممکنه کسی بپرسه مگه فرق داره؟ بله، مسلمان ها در مکه در شرایط خیلی سختی بودن، جمعیتشون کم بود، امکاناتشون کم بود، در اقلیت. راهشون درست بود، فکرشون درست بود، اما در اقلیت بودن. مشرکین قدرت داشتن، جمعیت داشتن، اسلحه داشتن، مسلمان ها رو می زدن. پیامبر عزیز ما از کوچه گذر می کرد، زنان مشرک از پشت بام ها خاک می ریختن، پسرها پشت سر پیامبر سنگ می زدن، مردانشون هم فحش می دادن. زیاد می شد پیامبر ما با چهره خونین وارد می شد، اما مسلمان ها ایستادگی می کردن. یه نکته ای رو میخوام برای شما بگم، انشالله تو خاطرتون میماند. بیشتر قصه های قرآن در مکه نازل شده. این مسلمون ها کتک میخوردن، فحش میخوردن، طعنه میشنیدن، میومدن از آسمان یه قصه مثل قصه یوسف، روحیه میگرفتن، امید پیدا می کردن. گاهی وقتا بعضیاشون که ایمانهاشون ضعیف بود، یأس می گرفت اونها را. یعنی خواهد شد یه روزی ما عزیز بشیم، خواهد شد یه روزی قدرت به دست ما. این قصه ها می گفت بله خواهد شد. قصه موسی و فرعون در کجا نازل شده؟ شما بفرمایید. آبا منو بگو که نیت کرده بودم 2 ساعت حرف بزنم. مکه کجاست؟ روزگار تنهایی، روزگار غربت، روزگار بیکسی، جمعیت کم، امکانات کم. این قصه ها امید میداد، دلهای مسلمان ها را مصفا میکرد، نورانی میکرد. این دفعه می ایستادن، اونها رو می زدن. به بلال حبشی می گفتن بگو سنم، یعنی بت. بلال هم کتک می خورد، می گفت صمد، یا می گفت احد. از کجا روحیه پیدا می گرفت؟ از این آیات. لقوم یؤمنون، گوشه ای از قصه موسی و فرعون را ما برای تو ای پیامبر میخوانیم، اما قصه برای مؤمنینه. من از شما سوال میکنم آقایان، منظور مؤمنین اون روزگاره یا مؤمنین همه روزگاران؟ همه روزگار. قرآن که مال امام رضا علیه السلام فرمود، قرآن مال یه زمان دون زمان، یه جمعیت دون. نه، مال همه. همین الان هم این مسلمانان فلسطین در غزه توی خونه خرابه، غذا نداره، آب نداره، قرآن رو باز میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، تا سین میم تلکه آیاتل، بخونید با من. کتاب مبین یعنی چی شد؟ یعنی آیا خواهد شد یه شب جمعه من بیام اینجا ببینم به کلاس تبدیل شده؟ این آیه های کتاب چی؟ روشن و روشنگر است. با یه قصه شروع می شود. قصه گو کیه؟ الله. می فرماید ما این قصه را بالحق، حق یعنی حقیقیه، قصه گو در دنیا خیلی زیاد بوده، الان هم هست، هزاران میلیون ها کتاب قصه نوشته شده، اما از روی تخیل یک قصه نویس مینشینه یک کتاب 500 صفحه‌ای مینویسه، واقعیت نداره، بعد به صورت فیلم در میاره، یه سریال 90 قسمتی از همون قصه درست میکنه. قصه های قرآن واقعی، حقیقی، خرافه نه، تخیل نه، توهم نه، بافتنی نه. قصه آدم های شبیه ما با مشکلاتی شبیه ما با راه حل هایی شبیه ما، قصه های قرآن بالحق یعنی حقیقیه، تخیلی نه، بافتنی نه. الان مثلا قصه هایی هست که ایرانیان نوشتن یا به صورت شعر، فرض کنید فردوسی شاهنامه نوشته. حاجی آقا این رستم، قصهش رستم و سهراب اینا راسته؟ چقدرش راسته؟ چقدرش خلق کرده این شاعر؟ قصه های قرآن حقیقی، درست، راست. از این آیه معلوم میشه یه قواعدی بر تاریخ و جامعه حاکم است. به خاطر اون قاعده خدا به ما فرموده از این قصه استفاده کن. قصه مال 3000 سال پیشه، اما درسش مال امروزه. یه جوانی در کاخ شاهی با پیشنهاد گناه روبرو شد، اون خانومه خودش رو آرایش کرد، اومد به اون جوونه گفت من در اختیار تو، از من کام بگیر. جوونم گفت خدایا تو به من پناه بده. قصه مال 2000 سال پیشه، اما این ماجرا الانم تکرار میشه. الانم این دختر، این پسر در شرایط گناه قرار میگیره. اگر کار یوسفی کند به نتیجه شما بگید یوسفی میرسه. برای همین در سوره یوسف خداوند فرموده و کذالک نجزی المحسنین. اینی که ما دست یوسف رو گرفتیم مخصوص یوسف نیست. هر جوان پاکیزه ای وقتی با گناه روبرو شد، خودش رو نگه داشت، از خدا کمک خواست، ما دستشو میگیریم. قصه ها فایدهش اینه، وگرنه میشه سرگرمی. آقا شب زمستانی طولانیه، بچه ها یه مقدار آجیل بیارین، یه مقداری خوشبار بیارید، بنشینیم قصه تعریف کنیم تو خوابمون. اون قصه برای سرگرمیه، قصه های خدا برای بیداریه، قصه های خدا برای درس گرفتن. یه بار دیگه این آیه رو بخونیم. نتلو، نتلو یعنی میخوانیم، تلاوت یعنی خواندن. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. راجب هر کلمه ایش ما یه نکته گفتیم ها. قصه گو کیه؟ خدا. چقدر از قصه رو فرموده؟ گوشه ای. چون قصه ها جزئیات زیاد داره، اینا که سریال می سازن یه اطلاعاتی رو هی تو فیلم میارن که دونستن و ندونستنش خیلی فرقی. مثلا دیکتاتورهای مصر رو میگفتن فرعون. حالا این فرعونی که تو این قصه آمده فرعون چندم بوده؟ خب به من چه، فرعون هفتم یا یازدهم، این تفاوتی نمیکنه. اصلا در مصر بوده، تو این کشور بوده، اطلاعاتی که دونستن و ندونستنش فرق نمیکنه. خداوند اونها رو نمیاره، اونهایی که برای درس گرفتن، برای رشد، برای پیشرفت، برای موفقیت، اون رو خدا سوا کرده. من نبع گوشه هایی از تاریخ موسی و فرعون را، بالحق درستم هست، راست، بافتنی نیست. برای کیه قصه ها؟ لقوم یؤمنون، برای مؤمنان، مؤمنانی که تحت فشارند، مؤمنانی که اونا رو مسخره می کردند، مؤمنانی که اصلا از شهر بیرونشون کردن 3 سال تو شعب ابی طالب، رفت و آمد ممنوع، خرید ممنوع، فروش ممنوع، ازدواج از اینا تو منگنه. این قصه ها تو اون شرایط نازل شده. اونایی که خدا رو باور دارن تحت تأثیره، اونایی که خدا رو قبول ندارن، اونایی که خدا رو مسخره میکنن، نه، به درد اونها نمیخوره. این قصه ها برای کسانی به کار میاد که باور دارن این جهان فرمان روایی دارد، آفریدگاری دارد، خالقی دارد. آیه 4، ان فرعون علا فی الارض. حالا فرعون کی بوده؟ فرعون یه نمونه است، یه دیکتاتوره. فرعون سلطه‌گری می کرد در زمین، دیکتاتوری می کرد، برتری جویی می کرد. و جعل اهلها شیعا، مردم کشورش را دست دسته کرد، متفرق کرد. دیکتاتورها انسجام ملت رو نمیخوان، اتحاد رو نمیخوان، چون اونها کی به هدفشون میرسن، کی قدرتشون همچنان هست؟ وقتی تفرقه باشد. این طرح انگلیسی ها را نه ایرانی ها، همه دنیا میدونن. انگلیسی ها طرحشون چی بود؟ تفرقه بینداز، شما بفرمایید حکومت کن. فرعون ها انسجام ملت رو، صمیمیت ملت رو، با هم بودن را، اتحاد را نمی پسندن. نقشه طراحی میکنن بین اقوام، بین نژادها، بین زبانها، اینا هی تفرقه، اینا رو نعمتی رو به جون حیدری، حیدری رو به جون نعمتی، بالا شهر رو به جون پایین، اینها رو به جون هم بندازن. و جعل اهلها شیعا، ملتش را دست دسته کرد. یستضعف طائفه منهم، جمعی از مردم را در ضعف و ناتوانی نگه می داشت. اینها را اصلا اجازه نمی داد درس بخونن، اجازه نمی داد مدیریت جامعه را به عهده، می گفت اینها باید نوکری کنن، اینها باید خدمت بقیه را انجام بدن. یه قبری فرعون می خواسته برای خودش بسازه. شما شنیدید اهرام مصر چند تا هست؟ یکی از اون چند تا 100,000 نفر در طی 20 سال برده. اینا از مسافت‌های طولانی سنگ می آوردن تا این قبر برای این آقا بسازن. حالا چقدر از این 100,000 نفر زیر شلاق‌ها، زیر کتک‌های مأمورها جان دادن؟ این نظام فرعونیه. یه سایتی رو چند وقت پیش من دیدم، دوست دارم جوانهای این جلسه یا اونایی که صدای مرا میشنون به این سایت مراجعه کنن. کتاب‌هایی است که مقام معظم رهبری در این 40-50 سال معرفی کرده. آقا فرموده جوونا این کتاب رو بخونید، این کتاب رو بخونید، این کتاب رو بخونید، یا در بیانشون یا نوشتن اول این کتابه. یکی از اون کتاب ها اسمش ریشه ها، ریشه ها، یک کتاب سبز رنگ نسبتاً پرصفحه است. حالا نمیدونم شما اهل کتاب خوندن هستید یا نه. استاد عزیز من حاجی قرائتی میفرمایند کتاب سه جوره. بعضی از کتاب ها برای آدمای پر حوصله، بعضی از کتاب ها برای آدمای کم حوصله، بعضی از کتاب ها شما بگید بلندتر، برای آدمای بی حوصله. حالا شما کدوم ها هستید؟ پر حوصله، کم حوصله یا بی؟ این کتابه برای اوناست که پر حوصله هستن. داستان تلخ بردهداری در آمریکاست که با کشتی های قول پیکر این سیاهان رو از آفریقا، این کشتی هم چند طبقه، اصلا تو همون کشتی چقدر اونها از بیماری از دنیا می رفتن. اینها رو بیارن آمریکا، یعنی دقیقا در روزگار ما یه نظام فرعون. بخوانید، به صورت فیلم هم در آمده. اونا که حوصله خوندن کتاب ندارن همه فیلم ریشه ها رو برن تو اینترنت پیدا بکنن. چه کردن این آمریکایی ها؟ خودشون رو یه جوری جلوه میدن، ما اهل نظافتیم، اهل نظمیم، اهل دانش، بیشتر دانشگاه ها تو کشور ماست، آدم های درسخون، تیتیش مامانی، سوپر دلوکس. اما پس این زمینه چه خبره؟ فرعون کارش این بود جمعی از مردم را در ضعف و ناتوانی نگه می داشت. امروز مطالعه می کردم کلماتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تو بیاناتشون کلمه مستضعف، کلمه مستکبر، چقدر حضرت امام این دوتا کلمه رو به کار برده. فرمودن آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، رژیم شاهنشاهی ملت ایران را در ضعف نگه می‌داشتند. نمی‌خواستن جوان‌ها عزیز باشند، جوان‌ها آگاه باشند، علوم را بیابند. این همون نظام فرعونیه. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، پسران را سر می برید. گاهی میگن یک کسی رو میکشن، گاهی میگه سر، یعنی مثل گوسفند. قرآن این کلمه رو به کار برده، کلمه ذبح. خدا لعنت کند این داعش را که وزیر خارجه دولت اوباما چی بود اسمش؟ خانومه کلینتون، ایشون مقابل دوربین گفت این داعش رو ما درست کردیم. یه چیز مخفی نیست؟ اون وقت داعش چیکار میکنه؟ مقابل دوربین سر میبره. بعد ما حیا نمیکنه این فیلمش پخش بشه. یضرب بحو ابناءهم، برای اینکه قدرت نمایی خودش رو به نمایش بگذارد، کسی جرأت نکنه علیه او حرفی بزنه، مقاله‌ای بنویسه. یضرب بحو، یه وقتی یه کسی رو میزنن میکشن، نه، سر میبرید مثل گوسفند. یضرب بحو، سر میبرید پسران را. معمولا در نهضت‌های انبیا جوانها، پسرها بودند که میداندار بودند، جان در طبق اخلاص می دید. اینها رو فرعون، حالا این کشتن پسرها، و یستحیی نساءهم، دختران و زنان را زنده نگه می داشت. برای چی؟ یکی برای این که از نیروی کار اونها استفاده کنه، یه نیروی کار ارزان. همین کاری که اروپایی ها با این همه ادعای حقوق بشر چند قرن دارن انجام میدن، یا سوء استفاده جنسی کند از اونها. اینا تکرار تاریخه. جوان ما متاسفانه انگلیس رو نمیشناسه، از انگلیس، دانشگاه انگلیس و تکنولوژی انگلیس و انگلیس در هندوستان چی کار کرده، انگلیس در جنوب ایران چی کار کرده، اطلاع نداره. زنان را، دختران را زنده نگه می داشت تا از نیروی کار ارزان اونها استفاده کنه یا سوء استفاده جنسی کند. پسران را سر می برید. انهو کان من المفسدین. حقیقت این است که فرعون از فسادگران بود. میرسیم به، البته فرعون شما اطلاع دارید که پیامبران قبل از موسی بن عمران بشارت داده بودند که در کشور مصر یک منجی خواهد آمد، مثل این که الان ما بشارت دریافت کردیم در آخر الزمان امام زمان علیه السلام، مردم مصر هم از پیامبران سابق بشارت‌هایی دریافت کرده بودند یک نجات دهنده خواهد آمد. فرعون هم خودش یه خوابی دیده بود که از چند طرف طوفان‌هایی به سمت مصر می‌وزد، خوابگزاران رو دعوت کرد معنا کنن، اونا معنا کردن امسال پسری به دنیا خواهد آمد که حالا داستانش رو در هفته آینده عرض خواهیم کرد که اراده خدا رو میخوای تماشا کنی، بیا این قصه را بخوان. فرعون خب طرحهایی داشت، یه طرحش این بود پسرها رو بکشیم، حالا اگه بناس امسال پسری به دنیا بیاد اصلا نذاریم هیچ پسری. ولی از اونجایی که خدا اراده کرده بود اون پسری که باید بماند ماند. کجا؟ در هولناکترین، تو کاخ فرعون، تو بغل فرعون. روایت دارد امام زمان علیه السلام با پیامبران شباهت هایی دارد. شباهتش با موسی بن عمران این است که مادر امام زمان علیه السلام وقتی باردار بود نشانه های بارداری در او پیدا نبود، مثل موسی بن عمران. همسایه ها نمی دونستن در این خانه خانم حامله هست به اراده پروردگار. حالا داستانش هفته آینده خواهیم گفت. برسیم به اوج آیه. و نرید و انمنا علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. آیه های امام زمان حفظ کنید آقایان خانوما، بچه هاتون رو یه جایزه بدید، بگید 10 تا آیه راجب امام زمان حفظ کنن. یکی سوره قصص آیه 5. و اراده کرده ایم ما که همه دنیا مال ما هست، آسمان ها و زمین و بین زمین و آسمان در اختیار ما هست، ما اراده کرده ایم که منت بگذ. منت در لغت یعنی یک موهبت بزرگ. ما اراده کرده ایم به مستضعفان، به بیچاره ها یک موهبت بزرگ بدهیم. اون چیه؟ اونها را پیشوایان قرار بدهیم و اونها را وارثین زمین قرار بدهیم. و نمکن لهم فی الارض، امکانات در اختیار مستضعفین قرار بدیم، بودجه امکانات. و نری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا یحذرون. یکی از مطالبی که رهبر عزیز انقلاب تو این 30-40 سال تکرار میکنن تا به ما یاد بدن اینه که آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها در محاسباتشون اشتباه میکنن. خداوند میفرماید ما خواستیم نشان بدهیم به فرعون و فرمانده ارتش او و نفر دومی که اداره کشور به دست او بود هامان، خواستیم نشان بدهیم. چی رو نشان بدیم؟ همون چیزی که ازش میترسیدن، یعنی فروپاشی. چی گمان میکرد فرعون در آبهای رود نیل غرق بشه؟ فرعون این همه امکانات داشت، قدرت داشت، ارتش داشت، اما اراده خدا غالب است بر اراده ها. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 209 راجب امام زمان علیه السلام مطلبی میفرمایند، آخرش این آیه را میخوانند: لتعتفن الدنيا علينا بعد شماسها. تا مدتی که حالا مدتشو نمیدانیم چند قرنه، تا مدتی که دنیا فرمودن اون سایت رو معرفی کنید، همین شما بزنید کتاب هایی که مقام معظم رهبری معرفی کرده اند، میاد اون سایت. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 209 فرمودن دنیا بعد از این که مثل یه شتر چموش با ما بد رفتاری بکنه، این دفعه دنیا به ما رو میاره. حزب الله روی کار میان، صالحین روی کار میان، مؤمنین روی کار میان، متقین سر کار میان. بعد و تلا عقیب ذلک، پشت سر این مطلب این آیه را تلاوت فرمود: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. در حدیث دیگری امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: هو، این جمعیتی که در این آیه اشاره شده، آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یبعث الله مهدیهم، خداوند مهدی این امت را مبعوث خواهد کرد، البته بعد از تلاش هایی که منتظران انجام بدهند. فیعزهم، عزیز خواهد داشت اونها را، و یذل عدوهم، دشمنانشان را خوار و ذلیل خواهد کرد. این حدیث رو بخونم، این ساعت به من میگه زمان من به پایان رسیده. حرفای بیشتری میخواستم بزنم. امام زین العابدین علیه السلام قسم خوردن: والذی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم بالحق بشیرن و نذیرن، ان الابرار منا اهل البيت، ابرار از ما اهل بیتن، و شیعتهم به منزلت موسی و شیعته، و ان عدونا و اشیاءهم به منزلت فرعون و اشیاءه. رهروان راه ما مثل رهروان راه موسی بن عمران، و دشمنان ما مثل رهروان فرعون هستند. اینها روی کار خواهند آمد. این آیه به ما می‌فرماید اراده خدا یک جا تحقق پیدا کرد، اون وقتی که موسی بن عمران فرعون و فرعونیان را منزوی کرد. یک جای دیگر مصداق پیدا کرد، اون وقتی که پیامبر اسلام بر مشرکین غلبه پیدا کرد، به مکه با عزت وارد شد. همون اقلیتی که گفتم چقدر کتک می‌خوردن، این دفعه مشرکین تلقا شدن، و اون کامل‌ترین شکلش در آخر الزمان به دست امام زمان علیه السلام و با کمک شما ان شاء الله. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر، وجعلنا من انصاره و اعوانه و شیعته. خدایا جهان را با آمدنش دلشاد بفرما. خدایا یه سهمی در حکومت امام زمان علیه السلام برای ما بچه هامون ثبت بفرما. پدر مادرها، علما، شهدا، همه کسانی که در زمین سازی حکومت عدل امام مهدی نقشی داشتن، همشون رو بر سفره احسانت مهمان بفرما. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدار. خودتون رو مهیا کنید برای مراسم انتخابات هفته آینده روز جمعه. دشمن چند ماه کمر بسته با تبلیغات نجومی که به دنیا بفهماند ملت ایران در صحنه نیستن. پاسخش به دست ملته، به دست شما. تو این یک هفته به هر اندازه میتوانید با زبان خوش، با دلیل، دوستانتون رو، بستگانتون رو مهیا کنید تا مثل 22 بهمن یه روز خوشی از ملت ایران به یادگار بماند. صلوات بفرستید.